رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح دوشنبه 22 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب یک شنبه 11 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، جیلو سمی هستم و در خدمت شما تا آخر برنامه می باشم. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار.
تعیین رئیس جدید آیسای پاکستان، وضعیت نامعلوم جنگ در شهر موصل عراق و رد دخالت انترنتی روسیه در انتخابات امریکا توسط ترامپ.
شنوندگان عزیز در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش تحلیلی را در ارتباط به سخنان طالبان خواهید شنید که گفتند حاضرند با غربی ها داخل مذاکره شوند نه حکومت افغانستان. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از احد عزیزاده میشنوید.
با عرض سلام. پاکستان رئیس جدید اداره استخبارات آن کشور یا آیسای را معرفی کرد. جنرال نوید مختار دو هفته بعد از انتصاب جنرال قمر جواد باجو به عنوان لیدرستیز عمومی قوای مسلح پاکستان اعلام شد. آیسای مدت هاست که متهم به حمایت از تندروان اسلامی می باشد که از خاک پاکستان برای حمله به کشورهای همسایه افغانستان و هند استفاده می کنند. حکومت و اردوی پاکستان هر نوع ارتباط با تندروان را رد می کنند. جنرال مختار قبلا قمندان نیروهای اردو در کراچی بود و پیش از آن به عنوان رئیس بخش مبارزه با دهشت افغانی آیسای در اسلام آباد اجرای وظیفه می نمود. اعزاز احمد شودری معاون وزارت خارجه پاکستان گفته است که برخی از اعضای حقانی به گونه پراگنده در آن کشور فعالیت دارند. آقای شودری در صحبت با تلویزیون دولتی پاکستان با اعضای شبکه حقانی هشدار داد که اگر آنان در فعالیت‌های دهشت افغانان در افغانستان سهم بگیرند دیگر جایی برایشان در پاکستان باقی نمی‌ماند. مقام‌های افغان به شمول شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان همواره اصرار داشتند که سران طالبان و شبکه حقانی در پاکستان مستقر بوده و اکثر فعالیت‌های تخریب‌کننده آنان در مناطق قبایلی پاکستان طراحی می‌شود.
معلومات دستگاه استخباراتی ما نشان می‌دهد که تمامی رهبران کلیدی و کسایی که در نقش تصمیم‌گیری هستند، هم شبکه حقانی و هم طالبان، اینا در پاکستان به سر میبره. شورای کویت عملا فعال هست.
بیانات اعزاز احمد شودری پس از آن ابراز می شود که کانگرس ایالات متحده امریکا پرداخت حدود 400 میلیون دلار کمک امریکا را به پاکستان مشروط به آن ساخت که اسلام آباد بر ضد شبکه حقانی اقدام جدی کند. آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در دیدار با عمر حکیم رئیس و چند تن از اعضای ائتلاف شیعیان عراق تاکید کرد که به امریکایی ها اصلا اعتماد نکنند. این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در وبسایت رسمی وی و همچنین وبسایت های اصولگرای حامی حکومت در ایران انتخاب شده است. آقای خامنه ای پس از تمدید قانون تحریرهای ایران در کنگرس امریکا بر موضع ضد امریکایی خود افزوده است. او پیشتر بارها گفته بود که تصور این که می توان با مذاکره با امریکا به تفاهم رسید اشتباه است. تقریبا بعد از دو ماه حملات بر پایگاه مستحکم گروه اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق و خوشبینی های زیاد در مورد پیشرفت های سری بتی گردیده است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی میشنویم.
نیروهای امنیتی عراق که تا نزدیکی های شهر موصل در شمال آن کشور پیشروی نموده بود، در شرق آن شهر با مقاومت زیاد روبرو شده است. برخلاف تصور مقام های امریکایی و عراقی، تلفات اردوی عراق در این جنگ سنگین بوده است. یک مقام امریکایی به شرط عدم افشای نامش با صدای امریکا گفت که گروه دولت اسلامی یا داعش بهترین جنگجویانش را در شرق موصل جمع‌آوری نموده است. ایالات متحده و عراق انتظار داشتند که داعش شدیدترین دفاع را برای بخش غربی شهر نگه خواهد داشت و از معابر تنگ و حمایت مناطق سنی نشین این ساحه به نفع خود استفاده خواهد کرد. با وجود تمام کاستی‌ها، حیدر العبادی صدر اعظم عراق امیدوار است که تا ختم سال روان میلادی موصل را کاملا تسخیر کند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. انفجار قوی با موتر لاری بمبگذاری شده بیرون یک بندر جدید شهر موگادیشو پایتخت سومالیا صبح امروز کم از کم 20 کشته و شمار زیاد زخمی به جای گذاشت. عبدی فتح عمر هلان سخنگوی اداره منطقه‌ای موگادیشو در صحبت با صدای آمریکا گفت که اکثر قربانیان افراد غیر نظامی بودند. گروه تندرو الشباب مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. قرار یک گزارش دیگر، گروه الشباب در شهرک سرحدی بین سومالیا و کنیا را نیز تصرف کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نتیجه گیری سازمان های استخباراتی آمریکا را مبنی بر اینکه روسیه با هک کردن کامپیوترهای مؤسسات سیاسی آمریکا قصد تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا را داشت رد کرد. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که گزارش و نتیجه گیری CIA در مورد دخالت در انتخابات اخیر در آمریکا بسیار گیج کننده است و معلوم نیست که چه کسی در عقب تقلب قرار دارد. مقامات CIA به این نتیجه رسیدند که روسیه برای اثر گذاشتن در نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به نفع آقای ترامپ مداخله کرده است. آقای ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که نشر چنین گزارش ها فقط یک بهانه دیگر برای هیلاری کلینتون رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می باشد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از مقامات استخباراتی ایالات متحده خواست تا در مورد احتمال وقوع حملات سایبری و هک شدن ایمیل های دموکرات ها در کانگرس در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری تحقیقات وسیع را انجام دهند.
تلاش ها برای یافتن افرادی که در اثر ریزش سقف یک کلیسیا در جنوب نایجیریا گیر مانده اند ادامه دارد. در این حادثه حداقل 100 نفر کشته شده اند. بعضی از گزارشات تعداد تلف شدگان را 160 گفتند. صدها نفر در هنگام وقوع این حادثه در کلیسای ریجنر بایل در شهر یویو که تحت بازسازی قرار داشت موجود بودند. مقام‌های محلی تعداد تلفات را کم نشان دادند. سخنگوی پلیس ایالتی تعداد تلفات را 27 کشته و 30 زخمی گفتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آخرین کمپاین فری پولیو در سال 2016 فردا دوشنبه در 23 ولایت افغانستان آغاز می گردد و بیشتر از 5 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار می گیرند. کودکانتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
چنانه که در این پیام شنیدید، امروز دوشنبه آخرین کمپین فرعی پولیو آغاز میشه. مکیه منیر در مورد مصاحبه را با دکتر سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
کمپین فرعی پولیو آغاز میشه. میشه معلومات بتین که در چند ولایت است و چی تعداد اطفال تحت پوشش قرار میگیره؟
نظر به آخرین اسنایدی یا کمپین فرعی که در سال 2016 ما پلان داشتیم، انشالله این کمپین در ولایتی که مورد هدف است تطبیق خواهد شد و در این کمپین ما 23 ولایت تحت پوشش قرار خواهد دادیم و تارگت عمومی ما یا امو اطفال را که ما در نظر داریم که واکسین شوه اونوا به 5.8 میلیون طفل میرسن که اینا تمام اطفال که نو تولد شدن الا 59 ماه عمر دارن. این مورد هدف ما خواهد. این کمپاین ما برای 3 روز متواتر دوام خواهد کرد. فقط یک روز باز پلان امو اطفال که از واکسین باز مانده است روی ازو پلان گذاری خواهد شد و روز جمعه که روز پنجمش میباشه دوباره تمام از اطفال که از واکسین باز مانده سراغ از اونها خواهد رفتن و مجموعا بر مدت 5 روز دوام میکنه.
دی 23 ولایت تمام ولسوالیات تحت پوشش قرار میگیره یا یک تعداد از ولسوالی ها.
خب در بعض ولایت تمامشان، ولی اکثرا نخرین کل ازوا تحت پوشش قرار نمیگیره. مجموعا در می 23 ولایت 187 ولسوالی است که تحت پوشش قرار میگیره.
آیا در این دوره کمپاین شما میتونین که تمام اطفال دمی 23 ولایت و ولسوالی هایی که تحت نظرتون است که باید واکسین شوه اطفال، اینا رو تحت پوشش قرار بدین یا یک تعداد اطفال باز هم از کمپاین باز میمونن؟
متاسفانه نظر به شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره، ما پیش بینی هستیم که در حدود 150 هزار طفل ما نتونیم واکسین کنیم که اکثریت از این در ولایت قندوز است و یک مقدار کمش مثلا 10 هزار در هلمند، 8 هزار در ننګرهار، به می شکل دیگه ولایت ها هم یک تعداد کمه ما ممکن واکسین کردن نتونیم.
در سال جاری ای آخرین کمپاین است که برای میاندازین و یک کمپاین دیگه هم برای انداخته خود؟
نخیر، در سال جاری آخرین کمپاین فرعی پولیو همی خواهد بود در سال 2016 منظور.
پیامتون به مادرها چیست، به والدین و به خصوص به کسایی که هنوز هم مانی کمپاین پولیو میشن؟
به خوشبختانه که آل اوقدر تعدادی که قابل چشمگیر باشه که مخالفت با کمپاین پولیو کنه وجود نداره. فقط یگانه مانع ما فعلا امی تعداد را که گفتم از کمپاین باز میمانن، این ملحوظات امنیتی است و در قندوز هم چون اینها به حالت آماده باش هستن، از او خاطر این مشکلات ها، ولی صحبت ها هم جریان داره. امکان داره که ما موفق شیم که در اصلاحات هم انقریب کمپاین شروع کنیم. از تمام ولادن تقاضای ما ایسته که با مجرده که رضاکارای ما پشت دروازه از اینها میاد و تمام اطفال که واجد شرایط می باشن، یعنی پایین تر از 5 سال عمرشان می باشن، بین اولادایشان اگر خواب می باشه، مریض می باشه خدای نخواسته، یا مهمان می باشن، تمام اطفال خود را به دروازه بیارن تا توسط رضاکارای ما اینها دو قطره واکسینه بگیرن تا از این مرض لاعلاج و کشنده اینها نجات پیدا کنن.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ساعت 5:42 صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش از افغانستان ادامه می دیم. مقامات افغان می گویند تنها راه حل سیاسی بین الافغانی جنگ در افغانستان می تواند جلو خونریزی ها در آن کشور را بگیرد. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه یک بار دیگر از تمام گروه های مسلح مخالف دولت خواست و پروسه صلح یک جا گردند. این خواست محمد اشرف غنی در حال صورت می‌گیرد که چند روز پیش وبسایت لانگ وار ژورنال نوشته است که طالبان گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده و گفتند که روابطشان را با دیگر گروه‌های دهشت افغان به ویژه القاعده نزدیک می‌سازند. به گزارش در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
لانگ وار ژورنال، نشریه اینترنتی بنیاد دفاع از دموکراسی ها چاپ امریکا، به نقل از طالبان نگاشته است که تنها با غرب مذاکرات صلح را انجام خواهند داد و حاضر به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در روز تجلیل از میلاد پیامبر اسلام یک بار دیگر به گروه های مسلح مخالف حکومت گفت خیر شهروندان افغان در این نیست تا کشورشان به ویرانه مبدل شود و به دیگران نیازمند باشند. دوری جستن از گروه های دهشت افغان و قطع علایق با القاعده از جمله شرایط اول مذاکرات صلح با طالبان در چند سال اخیر بوده است. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا، این اظهارات طالبان را موقتی خوانده و گفت در گذشته هم بار بار موقفشان در قبال مذاکرات صلح تغییر خورده است.
این صحبت ها خیلی معنای یعنی عمیق و به حیث یک استراتژی نداره. اونا شما دیدین که یک نشست مستقیم ما در مری داشتیم با رهبری طالبا، دومش موافقه کرده بودیم که شبک خب مرگ ملا عمر افشا شد. من باور دارم که بالاخره ما میشینیم به مذاکرات و از طریق مذاکرات به صلح میرسیم.
آقای قاسمیار میگوید قرار است در همین سه شنبه یا هفته آینده یک بار دیگر بزرگان طالبان در نشست پگواش با بزرگان جهادی بنشینند و پیشنهادهای خود را مطرح سازند. این در حالی است که سمیع الله یوسفزی، خبرنگار روزنامه نیوزویک در لندن، میگوید ترس و هراس از آینده طالبان را به همچین موقف گیری وادار کرده است.
از ما به خیال بالاخره طالبان بودی پیگه که نړیوال ټولنه در نهایت طالبان درک خواهند کرد که جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده قدرتی است که با موجودیت و ضمانت آنان اگر به روند صلح رو بیاورند جایگاه بهتری در افغانستان به دست خواهند آورد، چون طالبان حراس دارند که شاید در داخل حلقه حکومت افغانستان عناصری باشند که با وجود طرفداری و حمایت رئیس جمهور غنی آنان با طالبان مخالف باشند.
آقای یوسفزئی اضافه می کند که طالبان به این باورند که اگر با اعتبار و ضمانت جامعه بین‌المللی وارد فعالیت های سیاسی می گردند برایشان ساده تر خواهد بود. بیشتر تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که با کشیده شدن روابط افغانستان و پاکستان به نحو اسلام آباد و حلقات استخباراتی آن کشور بر طالبان فشار می آورد تا با اقدامات مختلف حکومت افغانستان را به چالش بکشد. آقای یوسفزئی فشار ناشی از پاکستان را بر طالبان رد نمی کند، اما می گوید اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به طالبان و حامیان آن جرأت داده تا در قبال صلح افغانستان موقف گیری تازه ای داشته باشند.
فکر می کنیم این گفتنی رئیس اوباما که ما طالبان را نتوانستیم شکست دادیم یا قسم مورال طالبان را دیگم بلندتر بود و حتی دوستای طالبان فکر کردن که شاید هنوز هم که امریکا تسلیم کردن، رئیس جمهورشان تسلیم کردن که طالبا شکست ناپذیر هستن، برای اونا شاید یک دیگه امید داشته باشه که بیای انمی بازی را ادامه بدیم. ممکن اونا در افغانستان یک رژیمی به دست بیاره که همنوایشان باشه یا مفادات ملی پاکستان به پیش ببرد، لیکن در این حال طالبا باید فکر کند که بدون مذاکره دیگه کدام راه حل برشان نمانده.
با توجه به وضعیت امنیتی موجود در افغانستان، آیا آغاز صحبت‌های بین الافغانی صلح با طالبان امکان پذیر است؟ خبرنگار روزنامه نیوزویک میگوید باید به طالبان در کنار این که پیشنهاد به زمین گذاشتن سلاحشان ارائه شود، راه شمولیت با عزت در روند اجتماعی نیز مهیا گردد.
طالبان تا حال به این باورند که روند صلحی که از سوی حکومت افغانستان آغاز شده، تنها به زمین گذاشتن سلاح و تسلیمی آنان می انجامد. اما هرگاه به این باور برسند که یک راه با عزت به آنان ایجاد می شود، حتماً بر روند صلح رو می آورند.
این خبرنگار افغان مستقر در لندن می افزاید که مذاکرات صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار فرصت خوب و طلایی به هر دو جانب است، زیرا اگر حکومت افغانستان به تعهدات خود به بهترین وجه عمل کند می تواند باعث تشویق طالبان به روند صلح گردد، اما در غیر آن آغاز این روند دشوار می نماید. محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبانی که به صلح میپیوندند از تمام حقوق شهروندی افغانستان مستفید میگردند. آقای قاسمیار علاوه میکند که حاضرند به خواستهای مشروع طالبان گوش دهند و تا جایی که از لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی مشکل نداشته باشد آن را برآورده سازند. این در حالی است که حکومت افغانستان گفته است قرار است امروز دوشنبه درخواست رسمی را مبنی بر رفع تحریم ها علیه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به ملل متحد بفرستد.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، شهر نورلسک یکی از شهرهایی است که در آخرین مرزهای شمال روسیه موقعیت دارد. حرارت در این شهر سایبریایی تا منفی 45 درجه سانتیگراد پایین می آید. نفوس نورلسک 100 هزار نفر است و معادن موجود در آن شهر چرخ اقتصاد را به گردش در می آورد. این شهر یکی از آلوده ترین شهرهای روسیه از نظر اقلیمی به حساب می رود. گزارش دانیال شرف در مورد زندگی باشندگان این شهر را از محمد هاشم عبیب‌زاده می‌شنوید.
با وجود سرمای شدید شهر نورلسک نفوس کافی دارد. استفاده از آب در این شهر اذیت کننده است و 175 هزار باشنده این شهر در منازلشان بیر تولید می‌کنند و بقیه همه مواد مورد نیاز را باید وارد کنند. به دلیل سردی فوق‌العاده هوا محصولات تازه باید توسط طیاره انتقال داده شود. دنیس پوپوف رئیس شرکت ترانزیتی شمال میگوید که انتقال سبزیجات از طریق زمین به این شهر غیر ممکن است.
نمیتوانم بادرنگ و بادنجان رومی را از مسیر دریای شمالی انتقال دهم، زیرا این مسیر 7 روز را در بر میگیرد و سبزیجات در این مدت در هوای سرد غیر قابل استفاده میشوند.
اقتصاد نورلسک در سالهای 1930 توسط کارگران زندان گولاگ بنیاد گذاشته شد. عمده‌ترین صنعت این شهر استخراج معادن فلزات با ارزش است. خانواده‌ها از نسل به نسل در معادن این شهر کار می‌کنند. اریتوم لنکوف یکی از کارگران معادن میگوید که پدر کلانش در معادن این شهر کار میکرد و اکنون او مصروف این کار است.
پس از قضای کمسمول یا سازمان جوانان کمونیست، پدرم به نورلسک آمد. او از جمله افرادی بود که این معادن را ساختند. من نسل سوم آنان هستم که در معادن کار میکنم. پسرم مصروف تحصیل است تا انجینیر معادن شود و او نسل چهارم خانواده ام در این بخش خواهد بود.
شرکت نورلسک نیکل تلاش دارد بزرگترین شرکت تولید کننده نیکل و پالادیم در جهان باشد. این شرکت شهرک نورلسک را از نقطه نظر محیط زیست و صحت به آلوده ترین شهر در روسیه مبدل کرده است. با آن همین شرکت مجبور شد یکی از دستگاه های استخراج معدن را مسدود کند. ولادیمیر کندراشوف سرپرست دستگاه نیکل میگوید که عدم توازن محیط زیست یکی از مشکلات عمده به حساب می آید.
مهمترین عامل توازن طبیعی شهر است. دستگاه تولیدی ما نزدیکتر به شهر است که این خود یکی از مشکلات ماست. باید ایکوسیستم شهر بهبود یابد.
در حالی که مشکل صحت فیزیکی باشندگان این شهر حل نشده باقی مانده، تلاش ها برای نیازمندی های روحانی کارگران افزایش یافته است. رادک باقیوف، امام مسجد نرد کمال میگوید که شمار نمازگزاران افزایش یافته و محل عبادت کافی وجود ندارد.
ما محل کافی برای نمازگزاران نداریم. در سال 1998 زمانی که این مسجد را ایجاد کردیم 20 تا 30 نفر بودیم، اما این تعداد اکنون افزایش یافته است.
این مسجد که شمالی ترین مسجد جهان است در گذشته با مشکل نمازگزاران را جلب می کرد. اکثریت باشندگان این شهر با کار شاقه، اقتصاد نامتوازن و بهای زندگی در شهر نورلسک خو گرفتند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با آخرین گزارش این ساعت، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در دوران مبارزات انتخاباتیش وعده داد تا از زغال سنگ دوباره در تولید انرژی استفاده شود. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ انرژی ایالات متحده مکنون دستگاه‌های تولید انرژی از زغال سنگ را متوقف ساخته و به عوض آن از گاز طبیعی و انرژی قابل جبران استفاده می‌کنند. گزارش ندیم یعقوب از سالزبری کالیرونا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
آخرین بخش های استیشن بخار بک که با زغال سنگ کار میکرد چند سال قبل متوقف ساخته شده و دود غلیظ قبلی از دودروهای آن بیرون نمی شود. اما در این حال در این تأسیسات بزرگ در حال حاضر 3 توربین با گاز طبیعی کار میکند و قادر به تولید 620 مگاوات برق می باشد. شرکت دوک انرژی که در شارلوت موقعیت دارد مالک هر دو دستگاه می باشد. بنابر تقاضای فزاینده برای انرژی پاک و محدودیت های شدیدتر با سرود گازهای کربن، شرکت دوک و سایر شرکت ها را واداشت تا اتکایشان را به زغال سنگ کمتر سازند. بل ویلسون انجینر ارشد استیشن انرژی بوک می گوید
با در نظر داشت قیمت فعلی گاز طبیعی خیلی ارزان است. به این سبب هر مگاوات با استعمال گاز طبیعی به مراتب ارزان‌تر از زغال سنگ تمام می شود.
انرژی دوب در نظر دارد تا چند دهه آینده تمامی دستگاه انرژی خیش را که با زغال سنگ کار می کند متوقف کند. این وضعیت در سایر شرکت ها نیز در سر تا سر کشور در جریان است. در ویرجینیا در منطقه کوهستانی رسل کارخانه برق حرارتی کلنچ ریور کوشید تا چند تن آخر زغال سنگ ذخیره شده خیش را به بیرون منتقل سازد. در اوایل امسال دستگاه برق امریکایی که کارخانه کلنچ ریور آن را در اختیار دارد دو دستگاه خیش را که با زغال سنگ کار میکرد با گاز طبیعی مبدل ساخت و دستگاه سومی خیش را متوقف ساخت. ریکی شافن مدیر این دستگاه میگوید که یونت های جدید نه تنها خیلی پاک است، در این حال خیلی مؤثر نیز عمل میکنند. ریکی شافن میگوید
شما مجبور به استعمال زغال سنگ نیستید. شما مجبور نیستید که کتله های زغال سنگ را از محل ذخیره آن به دستگاه هایتان انتقال بدهید. ما اکنون وسایل کمتری را به کار میبریم. اکنون برای فعال ساختن دستگاه به تعداد خیلی کمتر اشخاص ضرورت میباشد.
وقتی شرکت برق امریکایی دستگاه خیش را از غال سنگ به گاز طبیعی تغییر داد، تعداد کارگران از 182 تن به 46 تن کاهش یافت. اما در ساحه انرژی قابل جبران، تعداد کسانی که کار میکنند رو به افزایش میباشد. احصای کارمندان انرژی آفتاب در این اواخر گزارش داد که تعداد کارگران در این کاروبار در سال 2015 یک افزایش 20% را نشان می دهد. در منطقه یونین در کارولینای شمالی، انرژی دوک 500 تن را استخدام کرده است. آنها کوشش دارند تا در یک مزرعه که قبلا سایبین و جواری کشت می شد، اکنون در حدود 600 هزار تخته انرژی آفتابی را نصب کنند. قرار است این دستگاه 60 مگاوات برق را تولید کند. این معمول وقتی برآورده خواهد شد که تمامی دستگاه مکملا فعال گردد. تامی مکجی، نطاق دوک انرژی می گوید،
We have customers who are demanding more and more that we give them renewable energy. And we do have energy policies.
ما مشتریانی داریم که خواستار انرژی قابل تجدیدند و ما مالک پالیسی هایی می باشیم که ما را به آن مسیر رهنمایی می کند.
به اساس گزارش اداره معلومات انرژی ایالات متحده، منابع انرژی قابل تجدید در این کشور در حدود 13% تولیدات انرژی سال گذشته را تأمین نموده است. احصایه های انجمن صنایع انرژی آفتابی خاطر نشان می کند که کارولینای شمالی در میان ایالتی است که در آن 1.9 گیگاوات برق از طریق ظرفیت انرژی آفتابی فراهم گردیده است.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، نیمه ابری. کندهار 18.1 آفتابی، هرات 13.2 نیمه ابری، مزار 7.1 بارانی، جلال آباد 29 نیمه ابری، بامیان 1.11 نیمه ابری، فیض آباد 11.2 ابرآلود، غزنی 8.2 برفباری، خوست 16.4 نیمه ابری، کندز 11.1 ابرهای پراکنده، لوگر 9.3 برفباری و سالنگ ها. بلندترین درجه حرارت منفی 10، پایین‌ترین منفی 16، آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است.
توجه کنید یک بار دیگر به خلاصه اخبار. پاکستان رئیس جدید اداره استخبارات آن کشور یا آیس‌های را معرفی کرد. جنرال نوید مختار دو هفته بعد از انتصاب جنرال قمر جواد باجوا به عنوان لویدریسیز عمومی قوای مسلح پاکستان اعلام شد. آیس‌های مدت هاست که متهم به حمایت از تندروان اسلامی می باشد که از خاک پاکستان برای حمله به کشورهای همسایه افغانستان به هند استفاده می کنند. اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان گفته است که برخی از اعضای شبکه حقانی به گونه پروگنده در آن کشور فعالیت دارند. آقای چودگلی در صحبت با تلویزیون دولتی پاکستان به اعضای شبکه حقانی هشدار داده که اگر آنان در فعالیت‌های دهشت افغانانه در افغانستان سهم بگیرند، دیگر جای برایشان در پاکستان باقی نمی‌ماند. آیت الله سید علی خامنه‌ای رئیس جمهور اسلامی ایران روز یک شنبه در دیدار با عمار حکیم رئیس و چند تن از اعضای ائتلاف شیعیان عراق تاکید کرد که و امریکایی ها اصلا اعتماد نکنید. این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در وبسایت رسمی او و همچنین وبسایت های اصولگرای حامی حکومت در ایران به نشر رسیده است. تقریبا بعد از دو ماه حملات بر پایگاه مستحکم گروه اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق و خوشبینی های زیاد در مورد پیشرفت های سریع بتی گردیده است. قوای امنیتی عراق که تا نزدیکی های شهر موصل در شمال عراق پیشروی نموده بودند، در شرق آن شهر با مقاومت زیادی روبرو شده است. برخلاف تصور مقام های امریکایی و عراقی، تلفات اردوی عراق در این جنگ سنگین بوده است. و
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشتو آماده نشر برنامه شون هستند. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.